بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول دوره صراط نور 2 با موضوع حکمرانی دفاع مقدس، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، توفیق پیدا کردیم برای سال دوم داخل دوره صراط خدمت بزرگواران بسیج دانشجوی کل کشور باشیم. خیلی سال قبل هم جاتون خالی بود، بالاخره هم بگم هم سنف ها و هم مسلک ها و هم پایگاه ها و رفقای خودتون بودن. خیلی دوره فوق‌العاده بود، اثراتش، کارکردهاش، ثمراتی که تو فضای دانشگاه کشور داشت و سرریزی که موجب حداقل بگیم کارکرد دنیاییش فقط بخوایم بگیم ظاهریش رو بگیم، دو سه برابر کردن ظاهری که داخل رایانه‌های نور ما دیدیم داخل فضای دانشگاه بود، یعنی برآورد یه چیزی بود که اون نتیجه نهایی یه چیز دیگه بود. همه اون بزرگوارانی که دستن در کار بودن داخل این قضیه تصریح داشتن روی این دوره. چرا اینقدر بحث میشه؟ چرا اینقدر مهم میشه بعضی اوقات یه دوره؟ به خاطر اینکه نقطه زنی میکنه، به خاطر اینکه یک اثراتی میذاره، یک علمی، یک محتوایی، یک آتر، یک فضایی رو تجربه کردن میتونه سرریزش تو فضای دانشگاه خیلی کارکردهای مثبت تری بده. خدا شاهد الحمدلله رب العالمین، همشون نعمته، همه داریم میبینیم کنارم. یعنی واقعا تصور بکنید روز قبل از دوره شما گفتید من مریضم، کرونا گرفتم، بیماری گرفتم، فلان، هر بیماری تصور بکنید، کسی میتونه شما رو زور بکنه برداره ببره بگه آقا بیا، تو خدا بیا، فلان، به هر دلیلی، ولی آخرش یه سلسله علدیه که آخر دست من شما رو میگیرن میارن داخل این کلاس ها، میارن داخل این دوره ها. بعضی وقتا آدم این یادمان های دفاع مقدس یه خاطرات هایی میشنه، یه روایت هایی رو میشنه، مو به تن آدم راست میشنه. اون بحثای روایتی رو نمیخوام داخلش بریم، همون هایی که بارها شنیدیم. یک وظیفه ای گاهی اوقات میاد رو دوش من تو بچه حزب اللهی که حداقل اسم حزب اللهی رو من تو دارم میذارم میگم. دقت بکنید، خیلی از اوقات حرف این چیزی که به من میگن با اون چیزی که واقعا هست کاری ندارم. گاهی اوقات میگن این بچه حزب اللهی هست، این بچه بسیجی هست. یعنی نگاه بکن الان با همه احترام و با همه بگم فضایل دنیوی و مادی و اونهای حاج قاسم، اما اونهایی که همه دیدیم دیگه، زن و مرد، این ولی، اون ولی، حزب اللهی، غیر حزب اللهی، ضد انقلاب، هر چیه تصریحاتی در مورد اون ایشون داره و فضاها و اونهایی که داریم میبینیم، باز هم میبینید که حاج قاسم ملحق میشه بچه حزب اللهی ها. یعنی باز بالاخره میگه این از اون تیپ ها. من و شما اون رنگ و بویی که میخواد داشته باشه، اون زندگی که میخواد داشته باشه، اون داخل دانشگاه راه رفتنه که منو میبینه یادمون آدم میفته یا نمیفته، من و شما مسئول. خدا شاهد نظر من شما، چون یه روزی قبل از من و شما بودن، این رو حالا خوب یا بد، ضعیف و قوی دست من و شما رسوندنش. فعلا اسم بچه حزب اللهی رو من و شماست دیگه، غیر از اینه؟ فعلا اسم بچه انقلابی رو من و شماست دیگه. نگاه، خیلی از این تو روزخونه ها، مده ها، چون سخنران ها خیلی قشنگه از اوقات بوده. آقا میگه بالاخره داخل جامعه منو به روزه امام حسین میشناسن. میگن این با اروا بشه. مثلا به زبان شعر ها. میگه ما رو مثلا قبول بکنید این فضا. دقت بکنید. موضوعی که امروز صبح شما داشتی تحت عنوان هندسه انقلاب اسلامی و تحلیل کلان انقلاب اسلامی که حالا صبح تازه کلاساش برگزار شد، از امروز بعد از ظهر موضوعی که خدمتتون هستیم این جلسه تحت عنوان حکمرانی دفاع مقدس که حالا داخل سینها خورده و حالا تولید مشاهده کردیم. در مورد هندسه انقلاب اسلامی، همه کارکردها، تحلیل کلام، این فضاها رسیدیم به این که الان گیر جمهوری اسلامی کجاست؟ طبق تصریح خود حضرت آقا میگه مرحله داخل زنجیره منطقی تمدن اسلامی که از چی شروع میشه؟
نظام
شما خدا این شوخی ها رو اینجا میکنه، جای دیگه نه. شما که دیگه عدلات بودید انقلاب از کجا شروع شد و کجا قرار برسه؟ اولین مرحله زنجیره منطقی چی میگه؟ میگه آها، انقلاب بعد از انقلاب اسلامی، مرحله دوم، سومین مرحله دولت، چهارمین مرحله جامعه اسلامی، یه بار بنویسش. اولین مرحله انقلاب اسلامی که ما از این عبور کردیم، حالا اگه از سال 42 شروع شد، دست تا 57، میرسه به مرحله نظام اسلامی که حاکم میشه. مرحله بعدی مرحله دولت اسلامی، چهارمین مرحله میشه مرحله
جامعه.
چی؟
جامعه.
دوران دوم
جامعه
اسلام. و پنجمی هم تمدن نوین اسلام. تسریع خود حضرت آقا میگه ما بیش از سه دهه هست کدوم مرحله گیر کردیم؟
دولت.
همه هم دارن میگن، همه یادوشکاری ها که میگه دولت اسلامی تحت هیچ عنوان منظور ریاست جمهوری نیست، تربیت یه سری مدیر حلقات میانی که بتونن ساختارهای کشور رو تحریف کنن. شما هر جای این مملکت نگاه میکنید، هر جای این کشور نگاه میکنید، چه اینجا چه هر جای عالم، یه جایی بره مقصد خودش میرسه، بگیم سید میکنه اون هدفی که میخواد، به هر نقطه‌ای که میخواد تاچ میکنه میرسه، مدیر قوی داره. اونجایی هم که داخل مملکت ما اداره میریف بشه، ساختمون کثیفه، نمیدارم کار پیچ میکنه فلان، ته تهش رو میگه، میگه اون مدیر کار کرد نگاه، میگه مدیرش خوبه ها، ولی هیچی سرش میگه آدم خوبیه ولی به در نمیخوره، با اینها نمیتونه کار بکنه. پس ما میگیم اصلا این مدیر، مدیر خوبی میرسی بهش در مورد دقت بکنیم، میگیم یه سری مدیر الان میگیره هم بکنیم. پس ما میخواییم داخل این دوره، داخل این چند جلسه که با هم دیگه صحبت بکنیم، یا اصلا بریم بالاتر تو فضای تشکیلات اسلامی به تربیت چه انسانی رو پردازیم؟ مدیر. اگر مدیر تربیت شد گیرا حل میشه، اگر مدیر بود آدم تربیت میشه. دقت بکنید ما الان میخوام داخل بچه که تربیت بکنم داخل مملکت ما، برگردیم عقب‌تر، من یه بخشش رو حق میدم، یه بخشی اصلا دست من و شما نبوده، تو حوزه تربیت باید حل میشه. میخوام این دایره تربیتی یه فرزند تصور بکنید، چند تا مسئله رو بهش در نظر میگیرن، میگن آقا این بچه صادق باشه، نمیدونم دوز نباشه، چی میگن ادب داشته باشه، میام جلوی بزرگتر فلان باشه، هر ویژگی که خودتون میگی، همه اینها رو براش وقت میذارن یا نمیذارن؟ میگن آقا جلوی بزرگتر پاتو دراز نکن، نمیدونم فلان جا اومد بزرگتر درست صحبت کن. هر اتفاقی که تربیت فرزند میاره رو تصور بکنید. غیر از اینه چند بار پدر و مادرای من و شما تصمیم گرفتن ما مدیر باشیم؟ یا الان تو فضای جامعه که داریم میبینیمشون چقدر پدر و مادرها بچه‌شون رو با رویکرد مدیریتی تربیت میکنن؟ بگید بگید این تمرینات داره بچه‌ها رو مدیر وار میاره. ما آدم‌های خوب تو جامعهمون الا ماشاءالله داریم، پر الا ماشاءالله، از الان نه تا از صدر اسلام اصلا داریم، یه شخصیتی داریم شبای جمعه همه دعاش رو می‌خونیم به نام این آدم، عاقبت به خیر میشه، بهشتیه، ولی تصریح امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که تو آدم مدیری نیست، تو با کفایت نیستی تو امور سیاست. دقت بکن، نامه 62 امیرالمومنین داخل نهج البلاغه، برید حتما بخونید. خطابش هم خطاب غایبه، رفقای عرب زبان ببینید وقتی زمین توه داره با تو صحبت میکنه، غایب که صحبت میکنه به زبان فارسی چی میشه؟ نامه چیه؟ سرگشاده است برای تو و هر کسی که مثل تو. ویژگی‌های کمیل رو بخونید، خیلی از ماده مشابهت داره. میگه چهار نفر نظر تبعیت ندارن، حرفی که میزنی نمیتونی بشه. پس اگر داخل جمهوری اسلامی هم داریم صحبت میکنیم، اگر این مدیر تربیت نشد به در میشه، یه سری آدم خوب که همیشه بودن، باور بکنید در ظاهر نگاه بکنید توابین هم آدم های خوبی هم خدا شاهده، اهل بیت رو دوست دارن، حضرت زهرا رو دوست دارن، امام حسین رو دوست دارن، گریه میکنن، ولی خب یه لحظاتی ولی تصمیماتی بگیرن که نمیگیرن، میخورن زمین. حضرت امام صحیفه رو نگاه بکنید، الله اکبر، حضرت امام میگه رفتارهایی که انسان ها تو لحظه انجام میدن ناشی از تمرین های گذشته شده. ببینین آدم وسط دعوا چقدر فوش میده، این آدم تمرینی نکرده برای خود ساختگی داخل کلام ها که من چجوری صحبت بکنم. ببینین آدم موقعی که اعصابش خرد میشه فوش و هر کس و ناکسی تو زندگیش میده بین خودش، هر حرفی از دهنش در میاد، شاید کسی نشنوا، ولی آدم با خودش که خلوت بکنه هر چی از دهنش در میاد میگه. این آدم تربیت نکرده خودش رو برای اون لحظه حساسی. من و شما چند بار تو زندگیمون لحظه حساسی افتاده که بین من و خودمون و ولی فقیه جامعه و خودمون رو بسنجیم؟ خدا شاهد من این جاسوس عقیق کی بود؟ آیه اکبری رو که دیدم موشه به جایی بودیم خود این که از آقای زلالی عجیب ولی فلان من گفتم اخری فلانی ما اصلا نو بزن آدم راست میشه. گفت چرا؟ گفتم خیلی حس کردم به ماها نزدیکه. دقت بکنی به همه ما نگاه بکنی صحبتاشو تو دورانی که مدیر بود و دوران جاسوس ها و بازجویی ها عاشق شهدا نماز شب خون، نماز خون، دل سپرده ی حاج قاسم، 70 ماه اسارت، بابا چقدر موثر داشتیم اصلا برگشتن اینجور آدم ها، دقت بکنی؟ این آدم برگشت بگه من نفهمیدم، ولی تازه منبرم برای ما داره میره من شما یعنی خیلی از اوقات میتونه دستش هم موزنده باشه بگه خیلی از اوقات ما تا حالا کجا میتونست با اون بلرز و نلرزیه میرسه ها به اون مرحله خدا شاهد میرسیم به اونجایی که باید تصمیم درست بگیریم یه حلالی رو حرام نکنیم ولی خودسازیش یه جای دیگه است یه جای دیگه تمرینه یه جای دیگه محل مسابقه است اون محل مسابقه است که خیلی از آدم ها رو اصلا تفکیک میکنه نمیگن این آدم خودسازی کرد یا نکرد این آدم با اگر در یه سری از اصول ها ثابت قدم بود خدا شاید سر میدون هم وای میسته سر میدون اولا قرص وای میسته هر تو با حادثه کربلا ثابت کرد به همه مبتنی بر اصول زندگی بکن آخر یه جا دستت رو میگیرن مثلا ما رو تو روایت داریم یا میگه مؤمن بشروهو فی وجهه مؤمن رو که نگاهش میکنه یه نشاطی داره یه لبخند میده اصلا کیف میکنه باش صحبت داره همین ویژگی ها میگه آخر آقابت به خیلی میکنه گاهی بکنه یعنی از همین ویژگی کوچیک کوچیک ها میگه آدمی که سخاوتمنده خیلی پتانسیل رو زیر ساخت آقابت به خیلی داره به نسبت اون کسی که بخیل اون کسی که حسوده یه جای زمینگیر میشه آخر ولا نماز شب خونه ما خیلی بیماری ها داریم خب بیماری جسمی داریم بیماری روحی هم داریم بیماری جسمی خیلی راحته باور بکنه خیلی راحته نهایتش ایدز نهایتش سرطانه نهایتش هزار تا بیماری اینجوریه آخه شما میدونه آدم میمیره تمام میشه فلان اینا ولی بیماری روحی وروزی نداره تو قرآن داریم دیگه تو قرآن بابا بعضی از گناهان داره مثلا دارم میگم آقا کم بارون میشه برید در خونه علما اینا فلان اتفاق بده در خونه شهدا اینا فلان اتفاق برید با بزرگان و اینها دعا بکنید یه بیماری داریم حالا همتونم بلدی آیه شو با هم بخونید یه بیماری داریم میگه بابا جان این بیماری اینقدر بزرگ و خطرناکه فقط باید به کی پناه ببرید به خود خدا ببین دیگه با عالم و کوچیک و بزرگ و فلان اینا حل نمیشه آیه شو بخونم های بلدی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق همینطور ادامه پیدا میکنه خب گوش بده با همین خنده خنده میگه اونا همینطور آخرش میگه و من شر حاسد
بز آخر سر
دیدی هم ولدی میگه از شر انسانی که حساب
حسود دونه
به خود خدا باید خب بریم جلوتر پس ما میگیم گیر جامعه اسلامی ما الان مدیره حالا یه نقشه کلی اصطلاحاً یا میگیم یک سری گام‌های تربیت مدیر داریم گام‌های تربیت مدیر اسلام اولین مسئله میگیم یه سری ویژگی‌های فردی داره بر مدیر که باید اونها رو تلاش بکنیم براش ایجاد بشه دومین مسئله میگیم نظام محیطی چهار به علاوه یه دونه که بگیم حالا ما زیاد داخل دوره بهش نمی‌پردازیم اینا رو هم بنویسم من حالا نظام عملیاتی توضیحاتش رو حالا میدم نظام راهبری این یه دونه میگیم محتوا دقت بکنید میگیم اگر قرار مدیر تراز انقلاب اسلامی تربیت بکنید اگر قرار اولین مرحله دقت بکنید ما بنامون اینه ایشالله و حزب اللهی بسیجی کف میدون دانشگاه یک خودش مدیر بشه بعدش مدیر تربیت بکنه کجای اسلام ما داریم میگه آقا تو اگر صادق شدی همین کفایت میکنه دیگه نیازی صداقت رو تربیت بکنه اصلا فلسفه دین همین میشه
نگاه فلسفه اسلام اینطوری نیست که خودسازی باشه. میگه اگرم داری خودسازی میکنی، خودسازی برای آفر دیگر سازیه. یعنی من اگر یه علمی کسب کردم، تلاش نکردم که این علم رو جدید جدیده بکنم، بذارم دهن یه نیرویی که داخل کمپ دانشگاه من نیاز به این محتوا داره. واقعا سطح خیلی از اساتید تو دوره میان، سطح خیلی از برنامه‌ها که اینجا هستش، واقعا متناسب همه بچه‌ای که کمپ دانشگاه هستن نیست. ولی می‌بینید قراره که اصلا یه سری سختی‌ها خواسته آگاهانه برای یه جمعی باشه که اینا خودشون متناسب با کمپ دانشگاه اینا رو بیاده بکنن. خیلی از این نکات باور بکنید که الان می‌خوام در مورد صحبت بکنیم، بچه‌های بسیج و محلات داخل شهرستان ها گیرن سر همین مسائل کوچیک کوچیک. یعنی همه من و شما مسئولیم. اگه یه نوجوان، یه جوان کف محله، کف مسجد محل من به یه سری محتواهای نیاز داره، من شنیدم ولی اونها رو در اختیارش نذارم. من شما دانشجو نشدم یاد اون بره محلمون. من شما قرار بود محلمون رو بسازیم بیاییم دانشگاه رو هم بسازیم. اولین مسئله میگیم ویژگی های فردی اصطلاحاً نظام فردی. دو، نظام محیطی. میگیم آقا چه ویژگی هایی باید یه محیط داشته باشه؟ به عبارت دیگه من مدیر باید چه سری ویژگی هایی رو برای اتمسفر محیط دور و بر خودم ایجاد بکنم که بتونه این فضا اصلا آدم ها رو تربیت بکنه. نگاه بکنید فضای دفاع مقدس یه جوری بود. من ما تو دفاع مقدس خدا اینه که خدا اینه که آدم های دوز نداشتیم. اگه نبود کسی باید جیب مردم رو بزن. من نداشتیم کسی فلان. من اصلا بعضی وقتا یک سری خاطراتی رو دارم میشنم عجیب غریب. همین مادرسنه های کاجی نمیدونم حالا بشنسیدشون یا من جز راوی اعتماد چند پیش محسن ما میدن داخل قام صحبت میکرد، میگو ما از این بچه لات های کف جده بودیم. میگو اصلا به هیچی اعتقاد نمیشن، خودش نشستان رو بی واسطه هم میگو به هیچی ما اعتقاد نمیشن. میگو یعنی چی؟ با آقا کنفت ما نخورده بودیم به این اندازه، ما نمیدارم نشیدن یه این اندازه نخورده بودیم. گرفتیم اونجا با بچه ها داخل یه جمعی که بودیم، نه ما چهار تا بودیم، مثلا یه جمعیت اصلا 200-300-400 نفری که داخل اونجا بودیم، 3-4 تا من یه بچه تقصه دارم یه جمع شدیم. دو داخل اونجا ما هر روز یه باتک میزدیم همکار کشتیانی، حالا داشت هرچی دست اون برسه حالا بچه ها هرچقدر بار بخوره دیگه. آره بندشی میبود آقا، یعنی ما دیگه به یه جایی رسیدیم، یه روز دیدیم انباری که خودمون راست خودمون درست کردیم از یه جا بگیم بگیم آقا این روز دیگه ولش کنیم دیگه چا بگیم پوله دیگه، ما همین جوری دیگه ببندن جیرم اونو مثلا تا دو ماه میکیچیم. خب ولش کنیم آقا، همه چی دیگه داریم دیگه، منامون پوله دیگه از کنفور کنمایی کنسر اون چیزایی که حالا مرسوم به نوم میگفت. یه روز ما نرفتیم، یه روز رفتیم، فرداش رفتیم، یه دفعه دیدیم یه پیرمردی بود اونجا مسئول انبار پشتیبانی بود و اینها. اومدیم تا ما رو دیدم اینها، هیچ وقت هر وقت ما رو میبینه خودش نمیاد، تا ما رو دید اینها بعد که مشکلی پیش اومده گفتیم نه مسئله شده بود دیروز اینها، گفتیم نه آجی چی شده مگه فلان اینها بودیم. خب من منتظرتون بودم یعنی چی فلان اینها؟ خب فقط من دیدم شما نیاز دارید مثلا یه جایی بگرید فلان اینها، من دو تا دیگه براتون گذاشته بودم دیروز من شما رو می‌خواستیم. میگو یه کاری کردن می‌گیره من نمی‌دونم خودش فهمید نفهمید فلان. میگو اصلا فکوند ما اصلا مسیر زندگی رو عوض کرد همین رفتارش. نگاه یه فضاییه زنده هست و حالا شاید هم بیادن ایشون آقا بخواد باید صحبت بکنید ها، اصلا یه فضایی حالا ایشون خیلی بدتر هم هست، این اصلا ماشاءالله خیلی بیتارو با همه صحبت میکنه، این لطفا روی روحیه لطی شده بس کرد. خب یه فضایی که بعضی اوقات یه فضایی که میشه من میگه تا آخر جنگ بودی اصلا دست اون بسته شد دیدی بابا نه چقدر آدم نگاه خیلی از اوقات آدم ها مدیر ها کسی که تو سازمان ها هستن کسی که تو اداره هستن خدا شاهده مثل من شما بودن ها، خیلی از اوقات مثل من شما یعنی بچه از بلداری هم مسجدی هم نمیدونم سازمانی هم فلان میرن داخل سازمان ها یه چون آدم خود ساخته نیستن تو سازمان باید اوقات تو چپنده های کمی چی میگن؟ آره دوچار فرسایش میشه یه ذره، وگرنه این آدم هنوز از زهرایی تو هیئت مرد کمک میکنه، مسجد کمک میکنه، فلان یه ذره ای فقط خودش از لحاظ سازمانی ممکنه افتاده شد داخل ادارات دیگه. ولی الحمدلله ما هنوز فعلا اونجوری نشده، بچه‌های سازمان مسیح دانشجویی هم فوق‌العاده، بچه‌های پایگاه‌ها فوق‌العاده. یعنی هنوز اون روحیه انقلابی مونده الحمدلله. داخل مسئله نظام محیطی میگیم آقا چه ویژگی‌هایی رو محیط فنا شما باید ایجاد بکنید که در بستر اون محیط آدم ناخودآگاه تربیت بشه. اصلا نیازی نیست من شما دیگه کاری بکنم، این اتمسفر اصلا آدم تربیت میکنه. چی میشد که داخل جنگ یک آدمی میومد نماز نمیخوند، به هیچی اعتقاد نداشت، برای پول اومده بود، چرا برای خیلی چیزای دیگه اومده بود، دیگه پول نمیگرفت، نمیرفت مرخصی، میگه آقا تو ظرفیت پر شد بری، نمیرفت. چه ویژگی محیطی داره این اثره که میگه بابا طرف میگه من داخل سنگر، من خواب پدرم اون رو در آورده بود فلان، همه دیدیم ترکیده اینها، گفت قبول ما میریم میخوابیم، ما نمازخونم که نبودیم فلان، دیدیم آقا همه چیز چیزی چی میگن وسایل چیدن داخل خوابگاه سنگر فلان درست پیشیده بودیم اینها، دونه دونه بچه ها بلند میشن میرن، بعد میری بیرون میری وسط سنگر همین های دم جنازه بودن دارن نماز شب میکنن، دارن دعا میکنن، دارن فلان میکنن. اون خودسازی چی میشه که این آدم از خودش خجالت میکشه؟ بابا چی کار دارید شما میکنی؟ من شما خستگی نداری؟ من شما بدن درد نمیگیری؟ مگر شما مثل همه ما کسل نمیشی؟ نمیدونم چند بار تا حالا کاروانا راهیان نور آوردی داخل این مناطق، نمیدونم چند بار خادم راهیان نور بودی تو این مناطق. حالا خیلی از بچه‌ها میگن ما خادم هم اینجا بودیم، رفقای خادم رو ببینید گاهی اوقات خدا شاهد 20 ساعت وایسادن، نگاه 20 ساعت بیدار موندنش خیلی راحته، شدنیه فلان، یه روز دو روز سه 20 ساعت وایسادن خیلی سخته، گاهی اوقات با یه پر، گاهی اوقات با فوش، گاهی اوقات با تیکه انداختن، گاهی اوقات نمیدونم به تیپ و قیافه، بعضیشون وقوم بتن قیافه و چی میگن ظاهرشون بچه ازبالایی و بچه معصومه، دیدم دیدینشون دیگه میدادن تو این فضاها یادمان ها و اینها با پر و اینها وایسادن. خب چی میشه که اینها لحظه ای خستگی ندارن؟ من اگر نمیدیدم مدیر کل بعضی از استان‌ها رو این افکار نمیزدم که میگه من نمیتونم، من از 10 سال پیش یه اصلا پیوندهایی با این جوجه خوردم، هنوز که هنوز داخل خیلی از اشتغالاتی که دارم برمیگردم اینجا. این محیطه چه ویژگی هایی داره؟ یه دو، من شما چجوری باید ایجادش بکنیم تو فضای تشکیلات هایی که هستی؟ این تشکیلات میتونه وسیله دانشجویی پای دانشگاه من باشه، بهترین نقطه میگم نقطه هدفم، یا میتونه بسیج محلات من باشه که این ویژگی محیطی قابلیت علم شدن داره که میتونیم بگیم یه علم. یکی مسئله نظام عملیاتیه، میگیم عملیات های دفاع مقدس چه ویژگی هایی داشتن که دقیقا ما اگر با همون دست فرمون بریم داخل تشکیلات کف دانشگاهمون به نتیجه میرسیم. دونه به دونش رو با هم مرور میکنیم ایشالله که چی میخوایم برسیم. یکی مسئله نظام راهبریه که میگیم مدیر تشکیلاتش که شکل گرفت دیگه خودش کارهای ریز و جزئی و کف میدونی بگی نمیکنه. وظیفه مدیر چیه؟ راهبری کردنه. اگر من هنوز مدیر یه مجموعه ام، مدیر یه تشکیلاتی ام، مدیر یه پایگاه وسیع ام، مدیر یه هسته کوچیکی ام، مثلا با چند تا نیرو، هنوزم دارم ریزترین کارها رو خودم باز انجام میدم، معلومه دو تا حالت داره، یا من مدیریت هنوز نمیدونم یا مدیریت چی میگن اصلا در من نهادینه نشده که حتی با محتوایی که دارم بخوام کف میدون بیادش بکنم. از این دو حالت که دیگه خارج نیست، چون ما میگیم نیرو تحت مدیرش کار میکنه، مدیر قوی بود نیرو رو میکشه با خودش کار، مدیر ضعیف بود نیرو از اون ضعیفتر میشه. خب تو کلاسی که این جلسه داریم که حالا یه بخش رو می‌خوایم صحبت بکنیم، یه بخش اولش رو صحبت کردیم، میگیم حکمرانی دفاع مقدس بخوایم بر مبنای این که نظام حاکم بر دفاع مقدس یک نظام توحیدی اصطلاح، یعنی مبتنی بر حکومت الله، یعنی قرار بود آخرین حرف، اولین حرف، مهمترین حرف، هیچ زاویه‌ای با حرف کی نداشته باشه؟
خدا.
بگی خدا. خب این باید سیرش طی می‌شد دیگه، کی میتونست همچین تشخیصی بده؟ با طبق چه اصولی می‌خواستیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم؟ ما میگیم برای رسیدن به اون تربیت مدیر، برای اینکه بخواد اون مدیر تراز انقلاب اسلامی تربیت بشه، دو تا راه داره. یکی راه اصطلاحاً عادی، یکی راه طبیعتاً بگی غیر عادی.
راه عادی که مشخصه دیگه، چیکار بکنه؟ علمشو به کسب بکنه، نمیدونم اون محتوی محتوارم توضیح ندادیم. این محتوا هم میگیم یک محتوای علم مدیریته، همین که میبینید تو فضای کشور داره تدریس میشه، که میگیم اگر این چهارتا رو داشته باشه اما رو محتوا باز دوباره تمرکز نکنه، انگار نه انگار مثل خیلی از نیروها، خیلی از بچه حزب‌اللهی کف دانشگاه ما داریم میبینیمشون، بچه حزب‌اللهی هن، کف میدونی هن، همه کار ازشون برمیاد اما دو کلام در مورد مدیریت نمیتونه صحبت کنه، علم مدیریتشو نداره. میگیم اینها با هم کنار هم دیگه منجر به تربیت مدیر میشه. یعنی یه سری علم هم لازمه که حالا میرسیم در مورد صحبت. میگیم در مورد تربیت مدیر یه راه عادی داریم، یه راه غیر عادی. راه غیر عادی اصطلاحا میگیم راه معجزه‌ای. میخواییم بگیم آقا تو زندگی ها معجزه اتفاق میفته یا نمیفته؟ اصلا ما میتونیم از اون راه های غیر عادی برای من و شما هم قابلیت اثرگذاری، قابلیت بهره‌برداری داره یا نداره؟ معجزه یعنی چی؟
بگیم. کار خیر العاده،
کار فوق العاده، کار
بشر.
یه چیز دیگه هم گفتی کار فوق العاده دیگه، کار فوق العاده
کسی نداره منجور و قابل یاد دادن به کسی نیست.
خب
من دارم از منظر کلام زمین دارم میگم.
خوبه خوبه، بازم میخوام بگیم
عجیب غریب،
عجیب غریب، همیشه غیر عملی
دیگران
همیشه نیست.
خب جانیش عملی
ولی خب نگاه بکن، یه معجزه، حالا من فکر می‌کردم اون رو بیشتر از همه بگی، ما یه معجزه مرسوم داریم، یه معجزه‌ای که داریم که بارها صحبت کردیم اونها، میگیم اصطلاحاً اون معجزه فاعلش انسانه و مختص کیه؟ آفرین بگو، مختص پیامبرها، اصلا نشانه نبوتشونه. بارها شنیدین مثلا دارم میگم حضرت عیسی یکی از معجزاتشون چی بود؟ کور مادرزاد رو شفا کرد. یا مثلا حضرت موسی عصاش رو میزنه اول نیل، یه دفعه کل رو نیل میشکافه باز میشه. یا حضرت رسول مثلا قرآن شق القمر، آفرین. همین مسائلی که بارها شنیدین، فاعلش انسان. اصلی ترین شرط معجزه چیه؟ این از همه اصلی ترین شرط معجزه اصطلاحاً میگیم اذن الهی. یعنی حتماً باید اجازه کی باشه داخلش؟ بگو. اجازه خداوند متعال. خب گفتیم یه بار فاعلش انسانه، یعنی خود انسان انجامش میده. یه بار بگیم برای انسان اتفاق میفته. دقت بکنید. یعنی چی برای انسان اتفاق میفته؟ یعنی بارها کارهای کوچیکی که داخل فضاهای زندگی دیدیمش، اما همه این مسائل، همه اون اتفاقها در نگاه ظاهری ما قابل پذیرش نیست. مثلا دارم میگم، میگه داخل فضای جنگ ما از لحاظ ظاهری تحت هیچ شرایطی ما نباید مثلا میتونستیم به عنوان جمهوری اسلامی که یک سال از انقلابش گذشته تو دفاع مقدس کار رو در بیاریم. در نگاه ظاهری دیگه چرا؟ چون از 15 کشور مثلا مقابل بودن، 30 خورده کشور اسیر داشتیم. غیر از اینه بریم حالا وتر. میگه آقا یه نفر داره از یه ساختمان یه متری میفته، این میمیره یا نمیمیره؟
نمیمیره.
از ساختمان 5 متری میفته
نمیدونم،
چند تا میگم که شاید نه، از ساختمان 100 متری
میگیم
یه صورت نمیگیم. اگه خدا بخواد چی؟
خدا بخواد شبیه که خوابم باشه رو تخت بیا فایس تیک
میکنم. نگاه بکنید، همین میخوام بگیم اگر خدا بخواد اون آدمی که باید بمیره ممکنه و اون آدمی که هیچ دلیلی هم نداشته باشه ممکنه یه علتی ممکنه یه خاصی پشتش هست. میگیم پس خیلی از اوقات ممکنه معجزه تو زندگی ها اتفاق بیفته اما فقط کی داخلش دخیله؟ خود خدا. خدا چون خواسته این اتفاق بیفته. تو زندگی های ما چی؟ میخواد معجزه اتفاق بیفته یا نیفته؟ ما میگیم برای رسیدن به این مدیره از راه عادی نمیتونیم اصلا بهش برسیم، مجبوریم تلاش بکنیم که از یه راه دیگه ای بهش برسیم. اگر این اتفاق افتاد کف دانشگاه من میتونم یه کارهای انجام بدم که هزار تا قبل از من نتونستن انجام بدم، میتونم یه سیاستگذاری های رو انجام بدم، یه کارهای عملیاتی رو انجام بدم که خیلی آدم های قبل از من و شما نتونستن آن بهره برداری برسونم. بعضی از آدم ها یک کلام هم اصلا حرفشون رو هیچ وقت عوض نمی کنم. حالا میرسید در این اتاق و اینا رو صحبت کنیم، یعنی میگه آقا نه من الا اولا بود، من فقط میخوام به اونجا برسم، هیچ راه دیگه نداره، فلان کار نمیشه کرد، نمیدونم این فضا. میگن یه بنده خدایی رو صحبت میکرد، این گفت آقا ما برای جوان ها که میخواییم صحبت بکنیم و اینها باید از قدرت امیرالمومنین بگیم. بعد گفت یعنی چی بگیم و اینها؟ گفت بابا امیرالمومنین تو اون واقعه خیبر داستان رو شنیدید دیگه، که ازد در رو کندن مثلا اینها احسن در رو کندن اینها. خب حضرت وقتی اون در 400 منی رو وقتی بلند کرد و مثلا اینها، بعد همه گفتن این دره خیلی بزرگ بوده، گفتن 4-5 نفری رو فقط میچرخوندن و اینها، ولی از کجا آوردی تو 400 نفر؟ بوده دیگه، من میدونم شما کاری نداشتید، شما اعتماد میکنید فلان و اینها بوده، قیاد میکنم این گذشت. این بند خدا خب دقیق نمیگفت دیگه، چند روز بعد گذشت و داخل یه جمع دیگه داشت صحبت میکرد، گفت شما نمیدونید ما باید برای جوانها قدرت امیرالمومنین رو توضیح بدیم. وقتی امیرالمومنین اون دره بذار تو جیبه، وقتی امیرالمومنین اون در 460 منی رو داشت تکون میداد، خب اون قدرته، نه این قدرت های بچه بازی و فلانه. بعد یه نفر اونجا بود دو تا صحبت رو شنیده بود، گفت آقا، گفت چی شده؟ گفت که شما چند روز پیش یه جای دیگه بودی گفتی 400 منی، الان چی شد که دفعه شد 460 منی؟ گفت آقا من 400 منی که گفتم بدون چارچوب بود، چارچوبش میشه؟ نگاه آدمی که نخواد حرفش عوض بکنه میشه اینجوری، یعنی یه چیزی همیشه از توش در میاد. دقت بکنید، پس ما در مورد این مسئله راه تربیت مدیر میگیم مجبوریم فعلا به خاطر اشتغالات دیگه، به خاطر کارهای دیگه تلاش بکنیم از این راه دیگه برسیم و میرسیم ان‌شاءالله، همونطوری قبل از ما رسیدن با همین دست فرمون حرکت کردن. شما واقعه گلوبال ها که آمریکایی رو برید نگاه بکنید، با کدوم راه عادی ما باید این رو میزدیم؟ یا ماجرای آرکیو چند بود؟ 170 آرکیو 170 بود. یعنی شما در نگاه ظاهری نباید این اتفاقات بیفته. سلام مقتدر الا ماشاءالله داری. یعنی شما جملات شهید زین الدین رو نگاه بکنید، میگه ما دیدیم، خود حاج قاسم داره میگه من زهرا رو دیدم و از زهرا داخل فلان واقعه، یه واقعه داره تعریف میکنه، یا نمیدونم شهید زین الدین میگه دستهای مثلا الهی رو من دیدم داخل فلان قضیه. خیلی بروزش تو زندگی ها زیاده، بابا تو خود جامعه ما هزار بار اتفاق افتاده، طرف میگه فلان تصادف من به چش دیدم، نمیدونم از فلان تصادف این همه آدم رفتن یکیشون بود و حالا اتفاقات دیگه. خب ما میگیم حالا اصطلاحاً اگر بخواد این نصرت الهی، این نصرت الهی و این یاری خداوند متعال برای ما اتفاق بیفته امکان داره یا نه؟ میخوایم صحبت بکنیم، یه سری شرط داره. آفرین. اولین مسئله ما میگیم، اولین بگیم مقدمات یا بگیم راه های کسب نصرت الهی، اولین مسئله میگیم گذشتن از خواسته های شخصی. یک عبارتی رو داریم بخونی؟ یه نفر دست بلند کنه. بفهم. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا. بگید. نه. بلند بخونه یه نفر، شما بخون. دستو بیار بالا. آره. بلند بخون. بلند بلند.
منترک
شیء لله. خب؟
الله
یکی دیگه کناریش. بخون بلند.
منترک
شیء لله. منترک شیئا لله. خب؟ عوضه الله خیر منه. یه بار دیگه از اول.
من ترک شیء لله
عوضه الله
خیر منه.
یه بار همه با هم بخونی. من ترک
شیء لله عوضه الله خیر منه.
یه نفر ترجمه برام بکنه، فکر کنم خیلی ساده. یه نفر دست بلند کنه بگی
هر چیزی رو برای خدا ترک کند خدا
خیلی
بهتری
از آن
شده. ایشون بگی، بعد شما بگی. بگی
هر کس چیزی را به خاطر خدا ترک کند، خدا عوض بهتری را از آن
شده. قبول دارید یا ندارید اینو؟ من به جوان بچه ازبالایی، به بچه ازبالایی میگی که چرا ازدواج میکنیم؟ میگم پول ندارم. بهش میگی چرا ازدواج میکنیم؟ میگم پول ندارم. بهش میگم اگه من به پول بدم ازدواج میکنیم؟ میگه شک نکن ازدواج. شک نکن. یه شما قول بده که پول بدید. میگم یعنی واقعا رو حرف من قبول داری بری ازدواج بکنی؟ میگم خیلی بی‌انصافه. میگه چرا؟ میگم تو تصریح خدا رو قبول نداری. آیا شما هم در این صحبت بکنی تو قرآن؟ که میگه آقا شما ازدواج بکن دیگه، غم و غصه دنیا رو من تضمین میکنم. داخل آیه میگه آقا کسی که یه چیزی رو به خاطر خدا ترکش بکنه، من خدا بهترش رو بهش میدم. دقت بکنی، میگه آقا خیلی از اوقات میتونه یه چیزهای کوچیکی، یه سری چیزهای ریزی داخل زندگی، یه سری حتی چیزهای مهمتری رو من به خاطر خدا کنار بذارم، اما خدا برای من جایگزینش رو پر بکنه. میشه یا نمیشه؟ بگی. پس چرا برای شما اینجوری زندگی نمی کنی؟ زیاده. حالا ما دیگه در مورد یکیش صحبت میکنیم دیگه. پس ما داریم میگیم آقا اگر اتفاقاتی تو فضاهای زندگی بیفته، یعنی ما خود تصریح حضرت آقا رو ما داریم دیگه. من یکی از جملاتشون حالا بخونم براتون، خیلی جالبه. حضرت آقا میگن باید در دستگاه محاسباتیتان بر روی قدرت و نصرت الهی حساب باز کنید.
خارج از اعتماد این باید همراهش اعتماد هم باشه دیگه.
که چی؟
اعتماد باید بکنی یا بگذاری دیگه.
معلومه، من یادم میتونه بدون اعتماد اصلا این کار رو انجام بده. یعنی شما اگر میتونید اصلا اگر اعتماد به کاری نداشته باشید برید یه کاری رو انجام بده،
انجام
اصلا آدم انجام نمیده. یک یا دو من اگر انجام بده دست و پاش شله و میلرزه اصطلاحا. پس نگاه بکنیم، ما یه دو تا بخش مهم اینجا داریم. میگیم صرف انجام کار به در نمیخوره. دو تا کار اینجا مهمه. یک، این جلسه‌مون یه جلسه یه ذره سختیه ها، یعنی بیشتر باید گوش بکنید. جلسات بعدی یه کمی آروم‌تر میشه، یه کمی بحث مبنای این حرفا جایی زده نمیشه. دقت بکنید، دو تا مسئله مهمه. یک، صرف اسمش چی میگن؟ حسن
فاعل.
آفرین. یکی مسئله حسن فعلی، یکی هم مسئله حسن
فاعلی.
یعنی چی؟
حسن فاعلی یعنی نیت عمله، نیت باید اخلاص باشه، یعنی برای رضای خدا باشه،
یعنی هم نیتت خوب باشه هم خوب انجام.
خب
اگه شکل عملته، مثلا مثال بارزی رو ما میتونیم بزنیم به اونایی که میگن ما حالا نماز نیت مصافه، نه نماز نمیخونی ولی دلمون با خدا. خب
نه نه، این دیگه دوباره دومی میشه همون اولیت. نگاه، حسن فاعلی درسته. حسن فعلی یعنی چی؟ نه اون کاری که باید انجام میدی باید کار
درست.
این خیلی مهمه. تو فضای تشکیلات که داریم با هم دیگه کار میکنیم، تو فضای تشکیلات ها میگیم دو تا مسئله مهمی، یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی. حسن فاعلی هم که گفت دقیقاً هم درسته، میگه آدمی که داره کار تشکیلات رو انجام میده باید آدمه بگی پاکی باشه، آدم درسته. شما بهترین کارهای عالم رو بده دست یک آدم خراب، آدم فاسد، آدم فاجر، کار رو در میاره؟ نه، بالعکسش. شما دوباره بدترین کار عالم رو که داره بگیم حسن فعلی نداره، خرابترین کار عالم رو بده به یک آدم خوب، اصلا اون کار رو انجام میده؟
دوم اصلا دیگه انجام بده اون کار به نتیجه میرسه؟
نه
نه، چون کار اصلا حسن فعلی توش
نیست.
پس ما داریم میگیم داخل این مسئله، داخل این قاعده، داخل یه جاهایی که به یک پیروزی ها و به یک نتایجی رسیدن، باید به دو تا مسئله توجه بکنیم. یک، دونه به دونه کارهایی که میخواییم انجام بدیم ببینیم کار در مسیر رضایت خدا هست یا
نیست.
یه سنجش خیلی خوبه. من بارها به بچه ها میگم مثلا ما داشتیم داخل خاطره میرفتم پیش شاگردان های حاله شیرازی رضوان الله تعالی علیه، میگم آقا من گناه خیلی از اوقات به نزدیک میشه، خیلی از اوقات حس میکنم به گناه زیاد فاصله ای ندارم، یعنی اگر خودم رو کنترل نکنم ممکنه خدای نکرده به گناه مرتکب شم، چیکار بکنم؟ میگم قرآن رو. میگم نه یه لحظه دیگه خیلی فشار زیاده، اصلا ذهنم دیگه جواب نمیده، فلان. میگم سعی کن قرآن رو باز کنی از روش بخون. میگم یه لحظه فشار به انسان خیلی زیاد میشه، نه فکر آدم دیگه دستور نمیده، خیلی از اوقات آدم وارد این فضای جامعه میشه. پس اگر دونه به دونه کارها رو من اومدم اینجوری سنجیدم که آقا این کار من در راه رضایت الهی هست یا نه، من بعضی از اوقات داخل داستانا داریم میگه آقا داخل دعاها، داخل اون مناجات های مرسوم داخل مفاتی نگاه بکنید، شرم میکنه داخل مناجاتش با خداوند متعال که من شرم میکنم از اینکه یک کار رو جلوی بچه انجام بدم ولی همون کار رو جلوی توی خود خدا بگید. یعنی چی میشه که آدم اینطور نمیبینه؟ به خاطر اینکه دونه به دونه کارامون رو اینجوری چک نمی کنیم خود. که من این کار، این تصویر، این پیج، این صفحه، این گوشی، این نمیدونم سایت، دونه به دونه این کارهای من داره یه نظارت دیگه امروش میشه. همین لحظه فقط. یکی از کارکردهای دفاع مقدس اینطوری بود. حس میکردن که من اگر نماز شب بخونم اثرش یه جایی دیگه کمکم میکنه. و حس میکردن من اگر آدم درستی نباشم تو جمع انگشت نما میشم. من دیگه با این جمعه نمیتونم ارتباط بگیرم. خیلیام چپ میکنن. خیلی‌ها چپ می‌کنن. یعنی شما قطار انقلاب اسلامی رو نگاه بکنید، نه بلکه اصلا قطار اسلام از روز اول حضرت رسول که به پیامبری مبعوث میشه تا الان چقدر آدم‌ها هی غربال شدن، چقدر آدم‌ها هی خوردن زمین، هی اومدن بالا، چقدر آدم‌ها عاقبت به خیر شدن، چقدر آدم‌ها یک عمر تو مسیر خیر بودن ولی آخرش عاقبت به شر شد. پس یه سنجش دیگه‌ای داخل کارها داره. یک، حسن فعلی. دو، حسن فاعل. دو، بگید بفهم.
یه توضیح مثلا رسیبی مثلا بگید سوالی بکنم
بفهم.
این حسن فعلی و حسن فاعلی بهتر نیست بذارید زیر مجموعه راه عادی تو راه غیر عادی با توانی به همین آیه ببینید چیزهای حجمش بکنید. فرض کنید مثلا من مدیرم به دوست دار از خواب هم دوست از مثلا چیزی که واقعا مشکلی داره خوب هسته اینو حذفش کنم در رضای خدا بیام بجاش
نگاه بکنید. این مگه داخل راه عادی امکان پذیر نیست؟ من برنامه ریزی میکنم روزی، الان دارم چند ساعت میخوابم؟ 8 ساعت میخوابم. برنامه ریزی میکنم چند ساعت بخوابم؟
6 ساعت.
میشه یا نمیشه؟ از این عادی تر داریم؟ ما داریم میگیم شما اصلا همه کاراتو میذاری کنار، من دونه به دونه کارا که میخوام اصلا کف رایانو رو انجام بدم، این کاره رضایت الهی توش هست نیست. من دارم کف تشکیلات کار انجام میدم، من با ادبیاتم دارم آدم ها رو میتارونم از فضا. من خیلی از کارهایی که دارم انجام میدم با خلق بدن، با رفتارم، با پیامکم، با ادبیاتم، با قوت کم شخصیتیم خیلی از اوقات دقت بکنید، من خیلی از اوقات من شما مقصری به خاطر عدم محتوا داشتن. یعنی یه سری از آدم‌ها با من شما صحبت کردن متوجه شدن بچه زولایی چیزی بارش، من شما مقصری مسئولی در مقابله. میخوام این رو تیپ بکنم. حله؟
بله.
حله؟
الله
الله.
یه بار واسه این خوابتون بپره. حله؟
الله.
خیلی. دومین مسئله میگیم دومین راه کسب نصرت الهی با تمام توان عمل کردن. سوال هست؟ خیلی خوب. یک بفهم. دقیقاً میرسه. این جلسه مبنایی هم اولشون بود. گفتیم علاوه بر ذهنی میگیم یه سری قواعدی وجود داره که اون قواعد رو باید بسنجید. عملیاتی گفتیم دونه بدونه کار زندگی نیست. من گوشی دستم گرفتم. خوب؟ نه نه نه. نگاه من دارم میخوام بگم اثرات این رو تو جبهه چطور دیدم؟ من و شما که به تشکیلات میخوایم چطور ببینیم؟ اول دومی مسئله میرسیم به این مسئله، چون اگه نرسیم به مسئله میثاق اصلا کار کردین ها نداره، میشه هزار تا درس اخلاقی که بارها ممکنه از شما شنیده باشید. دومین مسئله میگه با تمام توان عمل کردن. قاعدش چیه؟ برگردید تو قاعده الهی. همین یکی از رفقا گفتن من کان، بگید کان الله و
نه
بخون شما دستو بیار بالا شما نه نه خود شما که داری من نگاه میکنی. آها
من کان لله کان الله
نه شما بخون پوی سریش که ماسک داره. آره بلند
من کان لله
کان الله له بعدی پوی سری من کان لله خب کان الله و له. شما کلاس بعدی به جلو بشید باشه که تخته رو ببینید. یه نفر دیگه از اون بر شما
من
آها
من کان لله کان الله له
با هم بخونیمش من کان
لله.
میگه خیلی ساده است. من دیدم بارها فضای دانشجویان فضای بچه حزب الله یا این رو آهنگ پیشواز با کلام حضرت آقا گذاشتنش خیلی زیباست. خود حضرت آقا برید این رو سرچ بکنید جستجو بکنید ببینید خود کلام حضرت آقا در این مورد چیه. میگه بابا دلهای مردم دست خداست، اون کسی که برای خدا باشه خدا هم بدون تعارف رفاقتی بهت بگم رفیق من کانه. من یه اینجا بهش بزنم اینجا رو نگاه بکن من کانه یکم لله کان الله و بگی یکم له من کانه خیلی لله کان الله و یه دونه از دستورات اسلامی رو بیاری بگی شما باش همینجوری من به شما همینطوری نعمت یه دونش بده
یک قدم شما
بیاد ولی اینطوری هزار تا میگه یه کار کوچیک انجام بده من چند برابرش میکنم 10 برابر. مثلا دارم میگم قرض میگه بده من ثواب 18 برابری بده فلان کارو انجام بکن چی میگن انجام بده من 10 برابر ثمرات بده ولی همه رو منوط میکنه به اون. بگو اولین قدم خودت اولین کاری که خودت باید اصلا قاعده الهیه. میگه من کان لله اگر شدیم برای خدا خدا شاهد خدا هم خودش رو میاره تو زندگی من و شما. اگر اینطوری شد باور بکنید دل مردم با من و شما نرم میشه. اینطوری میشه که بابا آدمه صحبت میکنه نیرو جونش رو براش میده. خود حاج قاسم اصلا الله و اکبر یه نامه‌ای داره فکر می‌کنم سال 95 سال 96 این رو بنویسید برید حتما بخونید. یه نامه‌ای داره به حسین پورجعفری همرزم. خب ایشون ظاهراً حسین پورجعفری بازنشست میشه یعنی حالا محل خدمت شما تموم میشه حاج قاسم یه نامه‌ای رو می‌نویسه به حسین پورجعفری من خدا شاهد هر بار که اندوز می‌خونمش اصلا بغض گلوی آدم رو می‌گیره. از چی الان می‌دونم نامه رو که شما میخونید روالش رو من بگم ظاهرا حاج قاسم این اولین سفریه که بدون حسین بورجعفری میره تو مناطق دفاع چی میگه مقاومت. بعد نامه حالا مثلا دیگه قرار نبوده حسین بورجعفری باشه و بازنشسته شه اونها بعد دعوتش میکنه دوباره میاد و مثلا دوباره سفر آخر میاد و اینها و حالا اولین سفری که بدون حسین بورجعفری. نامه رو میخونید میگه مثلا همه مسیر من حس میکردم تو پشتم مثل همه سفرها که داریم با هم چند بار برگشتم عقب ندیدم. البته خیلی خوشحالم که آخر عاقبت مثلا تو مثل احمد و نمیدونم فلان و چند تا شهیدای معروف رو مثال میذارم مثل اون نشد که مثلا من داغ از دست دادن اونها رو تو زندگیم ببینم. ادبیاتش رو که نگاه میکنی شما همه جونش برای نیروش داره میگه. یعنی آدم با برادرش اینطوری صحبت نمیکنه. آدم با عزیزترین بگم کسای خودش تو زندگی صحبت نمیکنه. من و شما چند تا رفیق اینجوری تربیت کرد. شما حسین بورجعفری تو فیلم ها مستند ها ببینید شدن بعد از این نامه من خیلی اثر شد تو فیلم ها من شنیده بودم خیلی با حاج قاسم رفاقت داره. من مثلا دارم میام برام جالب بود وقتی دختر حاج قاسم تو سخنرانی بعد از تشییع جنازه حاج قاسم تشکر کرد از مثلا حسین بورجعفری و مثلا شهادت خانواده‌اش و اینا که یک عمر که مثلا برادرانه کنار پدر من بود برام جالب بود که این همه شخصیت شما از چه میدونم شخصیت‌های بزرگ و فلان و اینا ایشون از حسین بورجعفری مثلا تشکر کرد و اینا که یه چه شخصیتی. ولی حاج قاسم چجوری زندگی میکنه که کوچیک و بزرگ و صغیر و کبیر و انقلاب و ضد انقلاب و اینا شیفتش میشن؟ ما میتونیم غیر از این قاعده رو تصور بکنیم؟ تو ادبیات خودش نگاه بکنید، تو وصیت‌نامه‌اش نگاه بکنید، جنس این آدم یه جوری میگه بابا خدا، نگاه خدایی میشه تو تک تک لحظات زندگی. اینه اصطلاحا ما میگیم این بزرگترین کارکردش اینه، خدا رو میاره داخل کارکردهای زندگی بشر، نقش خدا داخل زندگی کارکرد خدا داخل زندگی بشر، که من خدا داخل ابعاد زندگی من چطوری میخواد ظهور و بروز داشته باشه. هزار بار هزار بار من و شما حرف از اسلام میزنی، هزار بار من و شما حرف از قاعده های الهی میزنی، چقدر بهش اعتقاد داری؟ میگه شما با تمام توان عمل بکن. بر چه مبنایی؟ بر این مبنا که برای خدا من دارم کار میکنم، خدا رو هدف قرار میدم، دروغ نمیگم برای خدا، بودجه الکی نمیخوام برای کی؟ برای خدا. اگه جای دیگه بهت میرسونه. من نمیدونم برای دفاع کردن حرف الکی نمیزنم برای خدا. هر چه میدونم تو تعامل، تو رفتار، تو برخورد فقط یه نفر بشم الان. باور بکنید تو همین جامعه هم میشه هنوزا. سخته. هنوز هنوز اگر از کسی انتظار داشته باشن، از من و توی بچه ازبالایی ها، تو فامیل، تو اقوام، توی فک و فامیل، چه میدونم توی دانشگاه، هنوز رو من و شما یه ذره تمونده، هنوز اعتبارمون مونده ها. ولی خیلی از اوقات این اعتبار رو هم چپه میکنه. خیلی از اوقات قدر نمیدونید چه جایگاهی به من و شما رسوندنش. خب من حالا میخوام با تمام توان عمل بکنم به زندگی. یه مقدمه خیلی مهم داره که البته ما بعدش هم می‌ریسیم. میگیم حالا اگر من مبنام این شد که با تمام توان عمل بکنم بر مبنای قاعده الهی، آفرین. حالا مرحله بعدی میشه چی؟ تشخیص، بگو، تشخیص وظیفه. براتون از امام بخونم. حضرت امام میگن، به طلبه ها میگن، به معادلن میگه، گعده هایتان را جمع کنید. الان تکلیف حضور، حضور در جبهه هاست. میگه باید بلند شید. خب دقت بکنید، یا داخل یه جمع دیگه هم هست، داخل بچه دیگه این هم که صحبت میکنن، شاید گلستانه در صحبت میکنن، میگه آنجا که حسین در صحنه هست، اگر در صحنه نباشی هر کجا که میخوایی بگو باش. خواه در نماز، خواه نشسته بر شراب، هر دو یکی. دقت بکن اونجا دیگه باور کنید مهم نیست. بابا توامین هم نماز شب میخوندن. یه روزی میرسه من و شما اگه تمرین نکرده باشید. برای چی؟ که من وظیفم چی بود امروز؟ من واقعا وظیفم اینقدر های گوشی بودم؟ من وظیفم اینقدر وقتم رو سر دعواهای الکی و سر اینقدر صحبت کردن و سر اینقدر وقت تلفی کردن ها؟ قبول، خیلی از مشکلات از مسئله دولت، مقصر، فلان، نظام، این و اون و داخل فضای جامعه شد خیلی به شما بگن این و اون و قبول؟ خیلی شد سان شما؟ بگیم میتونیم بگیم عمل کرده خودمونم دست دارن شما نیست؟ من بچه ها میگم چند ساعت پای گوشی تو در روز؟ یکی آجا 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، 11 ساعت، یه اگه در خراشه بین دو تمراشه شاید 13 ساعت، 14 ساعت. این آدم تا 2 ظهر میخوابه، 3 ظهر به زور بلند میشه میگه با من دارم توی این مملکت هیچ. یعنی شما تحرکش رو نگاه میکنی در حد آفره حل از اون خوابش در حد حفظ کوالا. حالا هر کدومش رو مثال بدهیم. اون وقت میگه این فرار مغزها که دارن میگن در مورد اینجوری داریم شده. خیلی از اوقات بگو شما مثال
بگو
شما چشم آنجا که حسین در صحنه است. اگه زنگ میزنی چه کنم بیارا؟ ولی خب حالا آنجا که حسین در صحنه است، اگر در صحنه نباشی هر کجا خواهی باش، خواه در نماز یا نشسته بر شراب، هر دو.
این منظورشون شهید حسینه یا حسین امام حسین؟
نه، شهید گلستانه داره میگه. در آخه میگه
حسین رو میگه.
آره بفهم.
ببخشید راجب این مسئله که گفتیم مثلا طرف نمیدونم میخوابه نمیدونم روش استفاده میکنه اینا ببینید الان مثلا ما تو جامعه هستیم که مثلا دکترا ریاضی هست مثلا بیکاره نمیدونم کار درست و حسابی نیست یعنی اشتغال کمه بعد آیندهمون ضعیفه میدونی چی میگم مثلا اکثر جوانایی که هستیم یعنی امیدمون به آینده نسبت مثلا به گذشته کمتر شده این یه چیز ثابته خب اگه مثلا اشتغال درست و حسابی بود برای مثلا اون جوان مطمئنا از گوشیش وقتی گوشیش کم می‌کرد از سرگرمی‌هاش می‌گذشت بیشتر به فکر زندگی بود تا اینکه مثلا کلا بی‌خیال زندگی بشه
گوش بدی هم متوجه شدم نگاه ما الان قبول ما میگیم همه این مشکلات هست مقصرش هم اصلا من و شما نیست اینا یه سری من و شما حق داریم اینجوری زندگی بکنیم کس من و شما حق داره هم ممکنه اون حرفه نمیشه اما قبول کی دیگه داخل همه داری کنار هم تو این جامعه زندگی میکنیم دیگه غیره که نه همه داری کنار هم زندگی میکنیم دیگه جامعه مشکلات اقتصادی هست با مالی هست همه اون فضایی که داریم دیگه میگم این حجت میشه برای من وقت تلف کردن من چند بار توی زندگی میکنم چند بار توی دنیا 20 ساله میشم چند بار 22 ساله میشم یعنی اگر یه نفر میتونه بگه ما فعلا زندگی تو درست بشه بعدش آجا بارها به ما میگن یا جا شما میدان به من بده من همه جا رو فتح میکنم میگم قبول اصلا نرسید به اون روزی که من میدان رو به شما بدم چیکار میخواد بکنی؟ بگی این مسئله است دقیق پس در مورد تشخیص وظیفه که داریم صحبت میکنیم میگیم آقا خیلی از اوقات وظیفه من و شما اون لحظه کف دانشگاه چیه؟ درس خوندن است باور بکنید من و شما حق نداریم مثلا کار تشکیلاتی بکنیم یه لحظات دقت بکنید چرا بچه حزب الله گاهی اوقات به بی علمی میشناسنش چون یه موقعی باید درس میخونده درس
نخونده
ما الان تو مشکلی بچه بسیج محلات داریم همین دیگه خیلی از اوقات یعنی خانواده گوش بده خانواده میگه من بچه‌مو نمیفرستم بیاد پایگاه بسیج نمیفرستم بیاد کانون نمیفرستم فلان جا اینها بعد میگه چرا باهاش صحبت که میکنی میگه بابا حالا من مثالشو بارها چون دیدم اوقای اوقات اصلا میپرسی مثلا نه مثلا میآفری میگه باهاش صحبت میکنی میگه بابا این بچه من درس خون نبودا ولی حداقل نمرش 13 14 میشد حداقل گاهی اوقات برای خونه یه نونی یه دوغی یه ماسی میگه از وقتی پاشو گذاشتی تو این بسیج بهش میگه بابا جان این اصلا یه نونی یه پنیر یه دوغ یه چیز بگی مثلا بیا خونه پولش رو دازه بهش میدن ها بعد میگه شما اصلا نمیفهمید اون این بلا بسنامی کار
داره تو جایی دو
بهش میگه بابا جان درد فلان اصلا هیچ چی نمیفهمن ها بابا اصلا لنگ الان جمهوری اسلامی منم دقیقا چرا این اتفاق میفته؟ چون من تشخیص وظیفه یادم میره چی؟ گوشی تو جی؟ اگر اجازه بدید با توجه که میخوام بریم چون گفتم میخوام یه عکس یادگاری هم بگیریم من دو تا نکته دیگه بگم بعدش میخوام بریم آره ما حتما میرسیم گوش بدیم یه کلاس دیگه با هم دیگه داریم اولش فامیل هم بهتون شنیدم صدا خب گوش بدید روش های تشخیص وظیفه دقیق گوش بده اولین مسئله مشورت و تحقیق در سر دوراهی ها دقت بکنی خیلی از اوقات من و شما برای انجام دادن یک کاری علمه برای انجام به اون کار رو داریم خیلی از اوقات من و شما علمش رو
نداریم
طبیعیه نگاه تو اسلام هم که اسلامه میگه آقا جان شما تو مسائل دینی نمیتونی آخرش خودت تقلید بکن چی میگن؟ خودت عمل بکنی باید از چیکار بکنی؟ از مجتهد؟ از مرجع داره تقلید به همون مرجع تقلید که اینقدر علم داره میگه شما کار در فضای پزشکی و بیماری و درمان رسید حق نداری خودت برای خود نسخه تجویز بکنی باید بری سراغ بگو پزشک باز دوباره به همون پزشک ماشینش که خراب میشه مجبور بره پیش مکانیک باز دوباره فلان کار نمیدونم یه شخصیت دیگه
هر کسی رو
نگاه آفرین. میگه داخل هر جایی من داخل تشکیلات گیر خوردم، بابا بلد نیستم بودجه به دست بیارم، بلد نیستم آدم جذب کنم، بلد نیستم یه نیرو تربیت بکنم کف تشکیلاتم، خب برم یاد بگیرم، خب یاد بگیرم. این همه آدم تو این فضا داره کار میکنه، روز به روز نشسته، نه مملکت نمیدونم فلان شده، جوانای اینطوری هم فلان کاری، تو چی کار کردی؟ چطور تو همین الان ما تو همین این همه دانشگاه تو فضای کشور داریم، یه مسئولیت یه دانشگاه رو داره میچرخونه، یه نیروی جانشینه نمیدونم فلان قسمتش داره یه کنفیکون میکنه فضا رو، اون وقت دانشجوی ما نشسته مسئول وزیج با بودجه با فلان با فلان کار، این نه سخته نمیدونم حالا ما فلان کار. نکته بعدی که بگیم چون حسن ختام این بحث ما هست، یه روایت پای حضرت رسول که میگه من عمل به ما یعلم علمه الله مالم، بخونید برای اون نفر کی میبینه از اون عقب، شما بخون برای اون.
من عمل به ما یعلم علم الله
علمه الله گوش بده بفهم علمه الله سریع
من عمل بما يعمل علم الله ما لا يعلم
من عمل بما
يعلم
بخون بعدش علمه الله
ما لا يعلم.
خب گوش بدین کی برامون ترجمه میکنه؟ خیلی ساده است. بگو
اگر عمل کنم دو آنچه که میداند خداوند یاد میدهد دو آنچه که نمیداند.
آفرین. های بهجت هم تصریح دارن. حضرت آقام دقت بکنید. حضرت آقا داخل یک کتاب شریف فوق‌العاده‌ای که از اون شر میگن برای بچه های وسیلی که به دانشگاه واجبه بخونه. برای هر دوی خاص باشن. برای اینکه حداقل من و شما بفهمیم چرا بچه های زور داری هستید. دقت بکنید. کتاب آفرین. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در کیا خوندن این کتاب رو؟ دست بیارم بالا حاضر بکنم. دو نفر سه نفر تو رو خدا این کتاب رو بخون دقت بکن گوش بده نخونی نمیفهمی چرا من و شما به اسلام انقدر باید اعتقاد داشته باشیم، نمیفهمی چرا دانشجوی مقابلت اصلا باید این ارزش ها رو قبول داشته باشی، چرا خودت اصلا باید قبول داشته باشی. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن داره، دقت بکنید حضرت ها داخل این کتاب میگه تقوا مثل فانوس میمونه وسط اونا که خونده وسط یه بیابون، میگه جلو گرفتی گوش بده، میگه جلو گرفتی چقدر رو نشون میده، همون اون عقادی که میگه میری جلو دوباره همون فانوسه چقدر دیگه جلو نشون میده، همون میری جلو. دقت بکنید خیلی از اوقات با اون فانوسی که دم دست گرفت که شما اینجا نمیتونی تنه مسیح رو ببینید، ولی پنج قدم بیرفتر تو که میتونی ببینید، پنج قدم شما برو میرسه ببینید کمکت میکنم اصلا به اون مقصد شاید رسیدی با پنج قدم بیرفتر. دقت بکنی پس تا موقعی که من و شما نمیدونیم خیلی از اوقات باید به همون چیزای کوچیکی که میدونیم عمل باید بکنیم، هیچ وقت هم که چیزای نمیدونیم پنجره‌ها و دریچه‌هاش به روی من و شما باز بگیم نمیشه، نشدنیه، چون من و شما رسمش رو به جا نیاوردیم. میگه شما عمل بکن به اون چیزهایی که میدونی، تصریح بارها و بارهای آیه بهجته تو صحبتاشون برید نگاه بکنید همین جمله دقیق میگه بابا چون خیلی میرفتن از ایشون میپرسیدن یه راههایی به ما نشون بده ما بتونیم بریم راههای آسمون ها رو پیدا کنیم، یه راههایی رو به ما نشون بده ما زندگی ما مثلا چشممون باز بشه، یه راههایی به ما نشون بده ما بریم مثلا خودمون رو راحت بکنیم، همیشه ایشون میگه بابا شما به همون چیزایی که میدونید عمل بکنید، خدا باور کنید اون چیزایی که نمیدونید رو بهتون یاد. نگاه اصلا دیشب داخل یکی از جلسات الله آسید داشتن صحبت میکردن گفتن دیگه اصلا تقوا فاصله میان عمل و
ایمان، عمل و علم،
عمل و علم. میگه هر چقدر علم داری تکلیفت هم بیشتره ها، من و شما میدونستیم احترام به پدر و مادر خوبه یا نه؟ آیه قرآنش داره میگه فلا تقل لهما، همین به همین عمل نمیکنه. خدا شاهد برکت از زندگی، خدا شاهد حرفت به دل مخاطب نمیشین، خدا شاهد نفوذ کلامت رو میگیره، خدا شاهد برکت از زندگی میگه به همش وصله. من و شما یعنی داخل یه فرهنگی زندگی میکنیم که همش به هم پیونده. ما میتونیم اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. میگه بابا جان موسیقی فلان شرعی، میگه نون چه میدونم حلال نون حرام. این جمله اخیر امام معظم رهبری نسبت به وضعیت مسئولین رو ببینی، گو گاهی اوقات دشمن برنامه‌اش میره برای خواص. اگر انسانی شد حیوان جلال، حیوان جلال یعنی چی؟ کسی میدونه؟ آفرین. داخل فقه حیوانی که نجاست میخوره میگن حیوان جلال. یعنی آدم اگر حیوانات اینجوری هست یه بخششون، خب اگر عادت کرد به نجاست خوردن، این آدم شما گوش جلوش بذاری بگو عادت میکنه به این. اگر من و شما عادت نکنید به سبک زندگی درست، باور بکنید به مرور مفاهیم هم رنگ میبازن تو زندگی. چون من و شما که هنوز تو فضای مال حرام ها نرفتیم اونقدر، یعنی ایشالله که هیچ وقت توی مسیرها نیفتیم. ولی میخوام بگم همین جا، همین لحظه، همین عملیات رایان نوری که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میتونه مقدمه خیلی اتفاقات باشه. نگاه الان دنیا رو گرفته، عالم رو گرفته این دوره های انگیزشی. دیدید دیگه تو فضای مجازی تو 3 دقیقه میلیاردر شد، نمیدونم تو 4 دقیقه نمیدونم پادشاه خودت باشه، بورس رو برام چیکار کنم. دیدید تو همش از اون سایتای برچسب میزن اتومات تو سهن، اصلا عجیب غریب میاله خاطرات شما خیلی جالبه. پس اگر من و شما میخوایم قواعد الهی برامون اتفاق بیفته، اگر من و شما میخوایم یه سری اتفاقاتی رو خودمون منشأ اثرگذاریش بشیم، مجبوریم به یه سری از قواعد عمل بکنیم. ایشالله که منشأ اتفاقات خوب عالم شما باشید. اونها ایشالله دارن هم هستن با هم صحبت. این جلسه همون تموم شد؟ نه جلسه هایی ادامه داره با هم صحبت
میکنم. ساعت چند بیاییم؟
حالا ساعت رو اعلام میکنم یا یه رو یا 20 رو. سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترم، ان شاء الله که اتفاقات خوب عالم رو شما رقم بزنید یه سلامات بدید.